کرد.
آقای دکتر نظر شما هم بپرسیم و جمع‌بندی شما رو.
خواهش میکنم. در من میخواستم عرض کنم که شرکت های دانشبنیان، جوانان این کشور تو شرایطی که خب بالاخره به دلیل مشکلاتی که سکوهای خارجی به واسطه حمایت از اختشاشات و گرفتاری هایی که برای مردم ایجاد کردن که محرزه و اختلالاتی که حتی در شرایط مختلف برای دسترسی های مردم به اطلاعات، حذف اطلاعات مردم، حذف اطلاعات اون شهید سلیمانی، قضیه آرتان، آرتان در شبکه های اجتماعی خارجی، موضوع شاهچرا، خب اینا برای ما زجرآور و دردآوره. حالا مجموعه های زیصلاح کشور به ما هم ابلاغ کردن و مردم هم میدونن خب محدودیت در دسترسی به اونها وجود داره. کسب و کار مردم در فضای اقتصادی دیجیتال نمیتونه تعطیل بشه و باید ادامه و تداوم پیدا کنه. سکوهای داخلی که چه در حوزه کسب و خرید و فروش کالا و بازارگاه‌هایی که میزبانی خرید و فروش کالا میکنن که در شرایط امروز هم در صدا سیما تبلیغاتشون داره پخش میشه، چه مردم از قدیم میشناختن و دارن خرید روزمره‌شون انجام میدن به صورت الکترونیکی، چه اون پیام‌رسان‌هایی که نقش پیام‌رسان برای ارتباطات مردم رو تو شرایط فعلی دارن بازی میکنن، یا حوزه شبکه اجتماعی و در واقع تجارت اجتماعی بهشون میگن اصطلاحاً فعال هستن. تمام اینا در داخل کشور زیر مقررات کشور چه از نظر کمی و کیفی ما در وزارت ارتباطات هم کمک داریم میکنیم، هم نظارت و پایش میکنیم براشون، هم از اون طرف هم مطابق همین آیین نامه ماده 11 مشمول در واقع حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران هستن و دسترسی و استفاده از کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبشون ممنوعه. قبل‌تر هم در بوده ولی ما تاکید در بند 11 همین آیین نامه مصوبه جدید به اصطلاح آیین نامه کمیسیون اقتصاد دیجیتال بر این هم بر اساس مصوبات مجلس محترم که در سال 82 قانون تجارت الکترونیک رو گفته خواستیم تاکید بکنیم که امنیت اطلاعات مردم بر مبنای قوانین مقررات کشور کما اینکه در سایر سامانه‌های ارتباطی مردم هم بوده برقرار هست و مردم میتونن با خیال راحت امر روزمره شون رو انجام بدن، کما اینکه خود ما، خانواده های ما، دوستان ما الان خیلی از اینها استفاده کننده سکوهای.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر.
ممنونم
ما خیلی دوست داشتیم با شما بیشتر صحبت کنیم ولی میدونم جلسه دارید و ممنونم که این وقت رو به ما دادید.
از شما تشکر میکنم از بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
سلامت باشید.
ممنونم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. با آقای دکتر خانساری صحبت کردیم، معاون وزیر ارتباطات، در این حال ایشون رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم هستند.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز
ساعت 13:03 است. خب خانم عبدالوند، صحبت خوبی بود با دکتر خانساری و ایشون هم آخرین و در واقع دقیق ترین تحلیل ها رو اشاره کردن. به بحث امنیت اطلاعات هم ایشون به عنوان یک تأکید خیلی مهم اشاره داشتن و گفتن مورد توجه ما هست. بد نیست برگردیم به سوال پیامکی ببینیم که آیا شما سوالی هم، آیا پیامی آمده یا خیر.
بله الان خدمتتون عرض می‌کنم. من اول یه نکته‌ای رو عرض کنم. من فکر می‌کنم انتظار پیامکی که از مردم دارم می‌بینم این هست، اگر قول‌های وعده‌هایی که الان سازمان فناوری اطلاعات، دکتر خانساری و همکاران محترمشون، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد دارن میدن، ما بتونیم مشهود ببینیم انشاءالله، من فکر میکنم کاربرها قسمت اعظمیشون بتونن استقبال بکنن، چون هدف همه ما همون تسهیل ارتباطات و اینکه ما بتونیم در کشورمون کار اقتصادی بکنیم،
ابزارهای ارتباطی که بشه ازش استفاده
و این اقتصاد دیجیتال میتونه سهم تولید ناخالص تو کشور ما داشته باشه که حالا به هر دلیلی در کشور ما نادیده گرفته شده.
7% سهم در واقع تولید ناخالص داخلی ما اقتصاد از نوع دیجیتاله.
دقیقا.
این نشون میده حجم این اقتصاد کم نیست.
همینطوره. حالا آقای دکتر منکرسی، ما دوستان بزرگواری هم داریم که داره کسب و کارهای دیجیتال هستن که قرار هست باهاشون ارتباط بگیریم، شما رو باهاشون ارتباط بدیم. درست. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو مطرح میکنم برای شنوندگان عزیز، در چه صورتی از پلتفرم یا همون پیام رسان‌های داخلی استقبال میکنید؟ گزینه یک، این شبکه ها مزیت های قابل رقابت با شبکه های خارجی رو داشته باشند. گزینه دو، اگر درگاه پولی و مالی تجارت بین المللی این شبکه ها فعال باشه. گزینه سه، تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای فعال جذب این پیام رسان ها شده باشند. به ما بگین کدوم گزینه در صورتی که محقق بشه شما میان و وارد پیام رسان های داخلی میشین. 3900 هم که سامانه ارتباطی ما هست. آی دکتر، الان یه بزرگواری گفتن میشد که مثلا ما خودمون انتخاب بکنیم، هم پیام رسان داخلی رو داشته باشیم هم پیام رسان خارجی رو، و خیلی خوب میشد اگر شرایط داخلی ها رونق بیشتری بگیره. حالا اون وعده های شما رو آقای منکرستی میطلبه که شما بگید. دوستان بزرگوار زیادی گزینه یک رو زدن، یعنی گفتن که معتقدن که مزیت رقابتی ما در نوع خارجیمون کم هست و میطلبه که این بیشتر بشه. حالا پاسخ ها رو از شما بشنویم آقای دکتر، بعد ما در خلال برنامه بتونیم از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال هم استفاده بکنیم، بیان روی خط با شما هم صحبت بکنن.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید، پیامی که آمده.
بله خیلی متشکر. بله سوالات در حقیقت دقیقی پرسیده شده. من خدمتتون عرض بکنم در خصوص سوال اول که انتخاب به عهده خود کسب و کار باشه برای سکو، بله من این وجود نداره، در صورتی که سکو شرایطی که در حقیقت ارائه شده چه از لحاظ فنی باید قابلیت ها و اطمینان لازم رو فراهم بکنه. خب چون فرمودن دوستان که بحث امنیت و در حقیقت میشه گفت حریم شخصی خیلی مهم هست اینجا، باید مطمئن باشیم که اون زیرساخت فنی لازم و همچنین مباحث در حقیقت قانونی لازم رو رعایت کرده باشه برای اینکه بتونیم به مردم این اطمینان رو بدیم. این برای انتخاب بین سکوهای داخلی هیچ معنی وجود نداره و به انتخاب کاربران هست و این دیگه فضای رقابتی هستش که بین سکوها شکل میگیره. اما برای سکوهای خارجی برخی از بندها در حقیقت با توجه به اینکه ممکنه محدودیت‌هایی برای برخی از سکوها وجود داشته باشه، خب برخی از بندها تصریح کرده که حتما باید فقط در سکوی داخلی در حقیقت اون فعالیت صورت بگیره تا بتونه مشمول اون حمایت بشه. اما برای بقیه حمایت‌ها در حقیقت این فضا باز هست و میتونه استفاده بکنه اون کسب و کار. سوال دوم من فراموش کردم، اگر مجدد بفرمایید سوال دوم رو.
این که بتونه محل استقبال قرار بگیره، و البته شما بخشی از اون رو هم پاسخ دادید.
حالا یه سوال دیگه هم آقای دوشو از ما شده که صاحبان کسب و کار نسبت به بسته‌های حمایتی که الان آقای دکتر گفتن اعتماد لازم رو ندارن، از جمله وام‌هایی که قرار هست برای تسری و تسهیل کسب و کارها داده بشه. بعد گفتن که خیلی از بانک‌ها شما اعلام می‌کنید در اینجا، ولی
بله.
وقتی میرید به بانک مراجعه می‌کنید میگن که نه اصلا این وام در اختیار ما قرار نگرفته. بعد میگن مثلا حتی وام ازدواج، حتی وام کسب و کار. گفتن خب برای این موضوع شما چه فکری کرد؟ مثلا این از قضیه مصوبه خارج شده و به یک قانون تبدیل شد که بشود باهاش برخورد کرد که این کاربرها وقتی استقبال می‌کنن از این موضوع و کسب و کارها، چه اتفاق مهمی میتونه باعث رونق این موضوع بشه که کسب و کارها، یکی از دلایلش الان گزینه سه‌ای که ما گفتیم الان کسب و کارها همینو گفتن، مثلا خب ما بیایم اینجا قولایی که دادین اون وقت چطور میتونه ما رو راغب بکنه به این موضوع؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض بکنم داخل همین مصوبه راهکاری دیده شده، یعنی ماده 14 همین مصوبه کارگروهی رو تعیین کرده به ریاست وزارت ارتباطات که وظیفه پیگیری اجرای مصوبات رو به عهده داره. از همون ابتدا هم در حقیقت این پیگیری ها صورت گرفته، نمایندگان درخواست شده که از هر کدوم از دستگاه ها معرفی بشن. ما حدوداً 4-5 وزارتخونه رو به صورت مستقیم داریم و حدود 3-4 دستگاه هم در حقیقت و سازمان دولتی هم در این اجرای مصوبات نقش دارن که همه اینها انشالله نظارت ویژه‌ای صورت خواهد گرفت و همین هفته آینده ما جلسه اول رو خواهیم داشت با این دوستان که همه این افراد در خود تنظیم و تدوین این مصوبه هم نقش داشتن.
درست.
یعنی اینطور نیست که مثلا ما اینجا ماده‌ای رو داشته باشیم که سازمان امور مالیاتی قبول نداشته باشه و بخواد قانونی رو در حقیقت تغییر بده. فقط برمیگرده به یک سری دستورالعمل‌های اجرایی که برای برخی از این موارد مورد نیاز هست. من حالا به مورد خاصی که شما اشاره فرمودید بحث تسهیلات رو باز با توجه به شرایط موجود و اینکه در حقیقت مصوبه باید طوری باشه که در کوتاه‌ترین زمان بتونه تأثیر خودش رو بگذاره، مصوبه‌ای که برای تسهیلات اومده بر اساس یکی از در حقیقت بندهای قانونی هست که در حال حاضر تامین بودجه هم صورت گرفته. اگر آشنا باشن دوستان، تبصره الف در حقیقت بند الف تبصره 18 قانون بودجه در حقیقت 1400 در خصوص بحث اشتغال زایی هست که بخشی از اون منابع در نظر گرفته شده که وزارت امور اقتصاد و دارایی وظیفه این رو داره که اون منابع رو طوری مدیریت بکنه که درصدی که مشخص شده برای این موضوع در نظر گرفته شه. به همین خاطر بخشی از راه، یعنی از قبل دیده شده و انشالله فقط اون بحث اجرایی کار هستش که به صورت انشاءالله در روزهای آتی اعلام خواهد
شد. من یه سوال دیگه هم از یه مخاطب بپرسم. گفتن که خب این کارها انجام میشه، شما تمام دستگاهی که گفتین و آقای دکتر خانساری، گفتن که چه نهادی ناظر بر این قضیه است که مطمئن بشید این برنامه داره پیش میره؟ مثلا حالا برنامه‌های قبلی که مثلا در حیطه مجازی قول‌ها و وعده‌هایی داده شده و رها شده، حالا دولت در امسال تصمیم گرفته که این کارو اجرایی بکنه، گفتن چه نهاد نظارتی بر این موضوع نظارت داره که آدم‌ها وقتی بخوان بهشون مراجعه بکنن و بتونن مثلا بگن خانم عبدوان یا آقای منکرسی از اون قانون تخطی میکنه و اجراش نمیکنه، اینها میتونن به کدوم مرجع نظارتی برن مراجعه بکنن آقای دکتر؟
درسته، عرض کردم به صورت کلی خب نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به عهده کارگروهی هستش که اعضایش مشخص هست.
درسته.
و وزارت ارتباطات هم در حقیقت ریاست این کارگروه رو به عهده داره و به صورت منظم این در حقیقت نظارت صورت میگیره. برای موضوعات خاص که مثلا ممکنه پرداخت تسهیلات یا بحثای مالیاتی باشه هم نمایندگانی معرفی خواهند شد که برای اون دستگاه در حقیقت میتونن به عنوان مرجع نظارتی عمل بکنن و احیانا اگر شکایتی باشه و یا پیگیری خاص نیاز باشه میشه از اون طریق پیگیری لازم رو انجام داد.
بسیار عالی. من فعلا سوالی ندارم، آقای دکتر بفرمایید.
البته من داشتم این در واقع حمایت‌های سیگانه رو می‌دیدم، اینجا می‌بینم تسهیلات به اون سکوها هم این بیشتر دیده شده، یعنی تسهیلات به سکوهایی که شرایط رو رعایت بکنن و ضوابط رو اونا برای که توسعه زیر ساخت بدن دیده شده.
بله.
شاید حالا بحث خود اون در واقع صنایع و شرکت هایی هم که بیان از این خدمات استفاده کنن، اون میتونه نوع دوم تسهیلات باشه.
بله.
درسته؟
بله، در دو بخش، در دو ماده در حقیقت این دیده شده. یک بخش برای خود کسب و کارها هست و یک بخش هم برای پلتفرم ها و سکوهایی که در حقیقت نیاز به توسعه یک قابلیت خاص دارن و یا برای میزبانی از کسب و کارهای جدید و کاربران جدید نیاز به توسعه زیرساختهای خودشون دارن که برای هر دو در حقیقت برنامه دیده شده و مواد جداگانه و منابع جداگانه در نظر.
آقای دکتر، من اجازه بدید وارد حالا از یک زاویه دیگری بحث رو دنبال کنم. اول دوست دارم شما یک بار بین سکوها و پلتفرم‌ها و حوزه اجتماعیشون با اقتصادشون یه تفکیکی رو برای شنوندگان بفهمه، چون بعضن نیازهای اجتماعی ارتباطیه.
بله.
و در نوع دیگری قرائت دیگری نیازهای اقتصادی بانکی و مراودات مالیه. این دوتا رو اگر توضیح بدید یه قدری که از هم جدا بشن کاملا.
خواهش میکنه. بله، در گذشته شاید اینها رو میشد با دقت بیشتری از هم تفکیک کرد، ولی خب تکنولوژی ها دارن به سمتی میرن که همگرایی بیشتر میشه. ما اصلا مفهومی به اسم سوشیال کامرس رو چند ساله که داریم و تجارت اجتماعی که بستر اصلیش از همین شاید بشه گفت شبکه های اجتماعی شکل میگیره. در ابتدا شاید فقط برای ارتباط این شبکه ها ایجاد شدن، اما رفته رفته تجارت های مختلف و در حقیقت مباحث اقتصادی هم وارد شد. اقتصاد محتوا که باز شکل گرفته برای خیلی از این سکوها از محتوایی که تولید میشه، یعنی ممکنه کالایی هم بله کالایی هم رد و بدل نشه و به فروش نره، اما اون محتوا که تولید میشه باعث تولید ترافیک میشه، افزایش ترافیک اون سکو میشه که خود اون یک منبع درآمد جدید هم برای سکو و جدیدن هم خیلی از پلتفرم‌ها
در واقع حوزه های داخلی ما هم این قواعد رعایت
بله
میشه.
خوشبختانه سکوهای داخلی ما هم
چون خیلی هاش قاعده اقتصادی هم داره دیگه، تعریف اقتصادی داره.
دقیقاً یک مدل اقتصادی باید به خوبی تعریف بشه که هم به نفع تولید کننده محتوا باشه، یعنی بتونه منفعت کسب کنه از محتوای با کیفیتی که مورد اقبال کاربران قرار میگیره. هرچی کاربر بیشتر میشه، ترافیک مصرفی بیشتر میشه و سهم اون تولید کننده از درآمد بیشتر خواهد شد و از طرفی خب برای خود سکو هم محلی از درآمد خواهد بود،
چون ترافیکی که ایجاد میکنه هم به لحاظ دنبال کنن، درسته آقای دکتر؟
بله بله، ترافیکی که ایجاد میشه با اپراتورها معمولا تعاملاتی رو دارن و میتونن در حقیقت این ترافیک رو به فروش برسونن. ما اتفاقا همین موضوع رو هم دیدیم، یعنی توی همین آیین‌نامه‌ای که برای ضوابط شناسایی سکوهای مشمول دیده شده، علاوه بر سکوهایی که در حوزه حالا شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن، سکوهایی که به صورت خاص تجارت اجتماعی هستن اونها هم دیده شده و در حقیقت فراخوان داده شده و دعوت میکنیم از تمام سکوهایی که در حوزه تجارت اجتماعی هم فعال هستن در حقیقت ثبت نام بکنن. بله. و همچنین سکوهایی که اشتراک محتوای چند رسانه‌ای دارن، حالا مطالب آموزشی، مطالب سرگرمی و مطالبی از این دست رو تولید بله. میکنن، میتونن در حقیقت اقدام بکنن برای استفاده از این بله. حمایت.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این موضوع، حالا آقای دکتر خانساری هم به بحث اعتماد و امنیت و اینا اشاره کردن، حالا یکی از دوستان عزیز صاحب کسب و کار دیجیتال هم روی خط ارتباطی هستن، آقای زنگنه، که میخوام باشون صحبت بکنم. اجازه بدید با ایشون هم ارتباط بگیریم، نظرشون رو هم بپرسم. آقای زنگنه سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیز برنامه و مخاطبینتون. من زنگنه هستم.
بله.
مدیر عامل و همبنیانگذار یک کسب و کار نوپا و با محوریت فناوری و حدود 5 سال است که در حوزه صندوق‌های قرض الحسنه در
بله، ایران بله. فعالیت جوان و دانش بنیان در حوزه دانش بنیان ها کار میکنید، درست
باشید؟
خیلی ممنونم آقای زنگنه. ببینید، بحث حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، شما دقیقاً وسط میدان هستید و دارید، قطعا بر شما تأثیر خواهد داشت این قوانین. شما کسی هستید که میتونید خوب قضاوت کنید. چه پیشنهادی دارید، چه دیدگاهی دارید، چه نکته‌ای رو الان لازم میدونید که مطرح کنید؟
ببینید، مال من جزئیات طرح خیلی شاید در واقع مطالعه نکرده باشم، ولی تو این چند روزی که از کلیت طرح مطالعه شدم، خب در ابتدای خوشحالی در دل همه ما توی زیستبوم که در واقع استارتاپ ایران شکل گرفته، اما بیشتر حالا سوال من دوستان من توی زیستبومی هستش در عملیات ما چگونه میخواییم به سمت اجرا بریم و این حمایت ها رو اجرایی بکنیم از کسب و کارها. و من به شخص خودم خیلی، چون میدونم دغدغه دوستان دیگری هم از توی کسب و کارها که باشون در ارتباط هستم هست، این هستش که در قسمت حمایت های تبلیغاتی و معرفی کسب و کارهای نوپا در عملیات میخواییم با چه نهادهایی مثل سازمان صدا و سیما و امثال هم پیش بریم و چه برنامه‌ای برای اجرای کردن این عملیات داریم.
یعنی دغدغه، یک بخشی دغدغه تبلیغات دارید، درسته؟
دقیقاً.
البته اونجا گفته شده که رقبای خارجی شما معرفی نشن، شما فرصت تبلیغ، البته اینا جزئیاتشه. دیگه به غیر از تبلیغ چه نکته‌ای دارید که آقای دکتر بپردازن بهش؟
یه نکته این هست، نکته دیگه هم حمایت‌های مالیاتی که در عمل بتونیم شاهدش باشیم. البته من به این قسمت حمایت‌های بحث‌های بیمه‌ای هم می‌خوام اضافه بکنم. همین امروز که با شما صحبت میکنم، متاسفانه دوباره ما رو نزدیک به 40 میلیون تومان سازمان بیمه تشکیل تامین اجتماعی جریمه کرد.
آه، بحث قوانین کار وزارت کار دیگه، درسته؟
بله بله.
آه خب، اون بخش دیگه میخواید این دو نکته رو آقای دکتر بفرمایند؟ بله، بعد بله. بخش دوم رو دوباره باهاتون صحبت می‌کنم. آقای دکتر، بحث تبلیغات رو آقای زنگنه دغدغه دارن و حمایت‌های مالیاتی میگن چقدر ضمانت اجرا داره؟
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم، برای تبلیغات خب یکی از کانال‌های بسیار مهم میتونه صدا و سیما باشه. من حالا خاطرم هست شبکه‌ای به اسم شبکه، حالا میشه نام برد دیگه از شبکه‌های صدا و سیما،
بله،
شبکه ایران کالا، خب فرصت خوبی رو برای کسب و کارها فراهم کرده بود. اگر حالا همون شبکه یا شبکه مشابهی بتونه این فرصت رو به صورت مستمر در اختیار این نوع کسب و کارها قرار بده، میتونه خیلی
قاعدتاً میخوان حجم بیشتری دیگه، یعنی وقتی یک شرکتی آمد از این خدمات استفاده کرد، بیشتر فرصت تبلیغ داشته باشه.
بله دقیقاً، میشه در حقیقت اولویت بندی کرد بر اساس حالا میزان اقبال کاربران از کسب و کارها، اینها هم تبلیغات بیشتری رو در
این آیا دیده شده یا شما پیشنهاد میدید این رو؟
بله، این رو ما پیشنهاد دادیم به دوستان در حقیقت صدا و سیما که عضو همین کارگروه بودن و در تدوین این
مصوبه نهایی بشه.
بله انشالله اجرایی خواهد شد. و در کنار اون بحث مباحث
ضمانت‌های مالیاتی
دیگری هم داریم برای تبلیغات.
بله.
پیامک‌های تبلیغاتی و مسائلی از این دست برای جذب و میشه گفت آگاهی رسانی به مشتریان قبلی کسب و کاری که مثلا در یک پلتفرم خارجی کار میکرده، احتمالاً یک بانک اطلاعاتی از مشتریانش و شماره تلفن‌هاشون داره، برای اینکه اطلاع بده مثلا من منتقل شدم به پلتفرم جدید داخلی، میتونه از این حمایت استفاده بکنه و تبلیغات رو ارسال بکنه برای بله. مشتریان.
و در بحث مالیات چی؟ ضمانت مالیات.
در خصوص مالیات هم عرض کردم خود دوستان حضور داشتن و برای کسب و کارهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستن، خیلی از کسب و کارهای خانگی بعضن در سکوهای دیگر مشغول بودن، تا سقف 2 میلیارد تومان
درآمد سالیانه،
بله درآمد سالیانه رو
معاف
از مالیات در نظر گرفتن و حتی برای سایر کسب و کارهایی هم که دارای پرونده مالیاتی هستن، تخفیفات مالیاتی رو بر اساس دستورالعملی که دارن در نظر گرفتن که انشالله اجرایی خواهد شد.
بیمه رو هم البته آقای زنگنه فرصت بیمه مال وزارت کاره، ولی شاید شما توی مشوقاتون دیده باشید.
بله بیمه رو در حقیقت ما با توجه به پیچیدگی هایی که داره توی این مصوبه دیده نشده، اما مصوبه های دیگری رو داریم برای بله مصوبه های دیگری رو داریم برای حمایت های بیمه‌ای از شرکت های دانش بنیان، در حقیقت این وجود داره.
منظورشون نیروهایی که اونجا کار میکنن،
بله،
و اینا بالاخره باید بیمه بشن و
سکوهایی که به شکل دانش بنیان بالاخره توسعه داده شدن از حمایت های بیمه‌ای هم برخوردار خواهند بود و علاوه بر اون سکوهایی که بالاخره ممکنه حالا دانش بنیانیشون رو نگرفته باشن اما بتوانند مجاب بکنن پارک های در بله. حقیقت
آقای دکتر وزارت کار عضو این کارگروه شش وزیر هست در این موضوع یا خیر؟ چون بحثای بیمه‌ای به سازمان تامین اجتماعی اینا مربوط میشه، آیا هست یا میتونه در آینده اضافه بشه؟
بله دوستان وزارت کار هم در حقیقت در تدوین آیین نامه نقش داشتن. ما سعی کردیم اون مواردی که سهل الوصول تر هست و سریع تر در یک بازه کوتاه میشه به انجام رسون رو در این مصوبه داشته باشیم و مصوبات بعدی
خب،
هم انشالله
اجازه بدید. آقای زنگنه ما ارتباط کاملا تنگاتنگ و رو در روه، شما قانع شدید از پاسخ آقای دکتر یا نکته دیگری دارید؟
اون دو مورد آخره که من مثلا رها میکنم مالیات و بیمه رو، در مورد تبلیغات دیدگاه من اینه، اگر که کماکان مثل گذشته بخوایم در یک شبکه ای از شبکه های رسانه ملی که مخاطب بسیار پایین از نظر من در حقیقت داره نسبت
در شرایط برابر دیگه شما، یعنی در آره. حتی بالاتر از سقف معمول، اونایی که میان از این پلتفرم‌های داخلی استفاده میکنن امکان تبلیغ بیشتری پیدا میکنن رایگان.
در کجا؟ این جاش مهمه. آیا در آنتن گرم و پربیننده صدا و سیما اتفاق میفته یا نه؟ اینجا محوریت منافع دیگری است و سوداوری است از کسب و کارم حمایت نمی‌کنه.
خب آقای زنگنه اجازه بدید آقای دکتر شا. میگن که این تبلیغات آیا جزئیات اجرایش دیده شده یا نه؟ یعنی کجاها تبلیغات، آیا تبلیغات رسانه ملی هست یا در شبکه‌های اجتماعی هست؟ نمیدونم آیا جزئیات اجرایش رو شما دارید یا اینکه در آینده باید تبیین بشه؟
بله جزئیات اجرایی رو در این سطر خود در حقیقت صدا و سیما با توجه به منابعی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره باید مشخص بکنن. این پیشنهادهای ما بوده که در حقیقت داشتیم به دوستان و بر اساس حالا شرایطی که خود صدا و سیما صلاح میدونه میتونه از این امکانات استفاده بکنه، ولی خب ما در جلساتی که داشتیم با دوستان حمایت حد اکثری رو از این مصوبه داشتن و من مثالی که زدم یک شبکه خاص در حقیقت به این معنا نیست که در شبکه‌های پربیننده این اتفاق نیفته، حتما باید در شبکه‌های پربیننده هم
آقای دکتر میتونیم جمع بندی کنیم که این طرح و این آیین نامه 30 بخشی این در بخش‌های مختلفش هنوز نیاز به آیین نامه‌های دیگری داره که در جزئیات ورود بکنه و مثلا بعضی تبلیغات رو دقیقاً مشخص بکنه، سطح بندی بکنه یا خیر؟
بله 100% همینطور. من در ابتدای عرایضم خدمتتون گفتم که برخی از این مصوبات مثلا مثل همین بحث مالیات نیاز به مسبب جدیدی نداره و
واضح و
بله انجام هست، اما برخی از موارد در خود مسبب هم به صراحت ذکر شده که نیازمند دستور عمل و شرایط.
آقای زنگن، جنبندی شما رو هم بشنویم.
ارادتمند. خیلی ممنونم، امیدوارم که در عملیات و اجرا، حالا توی این طرح کسب و کارهای خانگی به نظرم یک اختزایی دارن و یک جنس حمایتی باید برشون اتفاق بیفته، اما کسب و کارهای نوپایی که دارن به صورت گسترده‌تر و با مقیاس کاربر بالاتری، مخصوصا با تأثیرات اجتماعی در جامعه که چه رویکردهای اسلامی داشته باشن چه رویکردهای عمومی برای خدمت رسانی به مردم، در عملیات برای هر دو بخش از این کسب و کارها بتونیم واقعا نروی کاغذ نه در لایه مصوبه تو اجرا انشالله بتونیم.
خیلی ممنونم آقای زنگنه از شما و خیلی شفاف و واضح و در واقع دقیق نکاتی رو فرمودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
متشکرم ازتون. خب ساعت 13:25 است، فکر میکنم 3 دقیقه خانم عبدالوند فرصت داشته باشیم. آقای زنگنه هم نکته خوبی رو اشاره کرد. به نظر میاد باید آقای دکتر با دوستانی که تو این حوزه فعالانه مستقیما دارن کار میکنن، نظراتشون شاید بیشتر باید گرفته بشه که این طرح به یک تکامل بیشتری هم برسه. خانم عبدالله خدمت شما هستم.
سلامت باشین. دوست بزرگواری گفتن که سلام، بحث روز اینترنت قطع، شما بحث چی رو میکنین؟ نمیدونم چرا 936-93-89. پس ما الان داریم از برای چجوری مخاطب پیدا کردیم که داریم باهاش ارتباط میگیریم؟ نمیدونم، انشالله که ایشون ایران باشن که این پیامک رو دادن. دوست بزرگواری گفتن که پیام‌رسان‌های داخلی متعدد واقعا کار رو برای ما سخت کرده. آقای دکتر این سوالیه که گفتن 912-61-07 گفتن کاش همه تجمیع می‌شدن تا ما از اونا استفاده کنیم. پیام‌رسان‌های خارجی هم اینطوری ما ازشون بی‌نیاز می‌شدیم. واقعا با این وضعیت فعلی مجبوریم به نصب چندین پیام‌رسان داخلی. ما چند تا سوال هم آقای دکتر داشتیم در مورد این زمینه که مثلا خواهر من یک پیام‌رسان رو نصب کرده، برادرم یک پیام‌رسان و من یک پیام‌رسان، ما نمی‌تونیم با هم در ارتباط باشیم. مجبوریم پیام‌رسان‌های همدیگه رو نصب کنیم و این یه دغدغه‌ای که همین شنونده عزیز ما هم دارن که حالا نمی‌دونم از کجا هستن، گفتن که منطقی هم نیست که ما چند تا پیام‌رسان رو روی گوشیمون نصب کنیم در حالی که می‌تونیم اونها رو واحد بگم. حالا نمی‌دونم آقای دکتر این قابلیتش هست. یه کاربر بزرگوار دیگه هم 912-76-16 گفتن که 76-71 گفتن که اصلا چرا ما باید بریم وارد پیام‌رسان‌های داخلی بشیم، یعنی چه جذابیتی به ما میده. من ممنون میشم این دو تا سوال رو بگین و ما دیگه
ختم ماجرا کنم به پاسخ به همین برسیم.
من سوالم هم بپرسم، در چه صورتی از پلتفرم یا همون پیام‌رسان‌های داخلی استقبال میکنید؟ گزینه یک، این شبکه‌ها مزیت‌های قابل رقابت با شبکه‌های خارجی رو داشته باشن اگر درگاه پولی و مالی تجارت بین‌المللی این شبکه‌ها فعال باشه. گزینه دو، گزینه سه، تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای فعال جذب این پیام‌رسان‌ها شده باشن.
خیلی ممنونم خانم عبدالله. یک دقیقه آقای دکتر فرصت داریم پاسخ شما رو بشنویم.
بله خیلی متشکر. واقعیت اینه که برای موضوع تعدد حالا سکوها، خب در اقتضای رقابت همین هست که چندین سکو فعالیت بکنن توی بازارهای مختلف. برای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم همین مسئله صدق می‌کنه. اگر ما بیایم فقط یک پیام‌رسان رو انتخاب بکنیم، خب اون فضای رقابتی شکل نمی‌گیره، نوآوری‌ها محدود میشه و مشکلات دیگه‌ای هم
وجود داره.
ما برای این فکر کردیم. ما در گام اول حالا به عنوان دولت خب سعی میکنه فضای رقابتی رو برای همه اینها به صورت عادلانه فراهم بکنیم که اونهایی که واقعا بالاخره برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارن، منابع رو بهتر استفاده میکنن، جذابیت‌ها و مزیت‌های بیشتری رو ارائه میدن بتونن کاربران بیشتری رو جذب کنن و به صورت طبیعی و ارگانیک بتونن.
بگین پیام‌رسان گفته چرا پیام‌رسان
علاوه بر اون؟ بله، طرحی رو هم در حال پیگیری هستیم که بتونیم ارتباط بین پیام‌رسان‌های داخلی رو فراهم بکنیم که دیگه این دغدغه هم تا حدی برطرف بشه و دوستان بتونن با یک پیام‌رسان پیام ها رو به بقیه هم منتقل کنم.
متشکرم از آقای دکتر حامد ماکرسی، معاون سیاست گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات، از خانم عبدالوند ممنونم. آقای دکتر فانسادی معاون وزیر ارتباطات. خیلی برنامه خوبی بود. فکر میکنم سردبیر و تهیه کننده باید یکی دو تا دیگه از این برنامه ها رو حتما در آینده داشته باشیم. اقتصاد دیجیتال موضوعی که خیلی مخاطب داره، امیدوارم برخی از سوالات پاسخ داده شده باشه. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار شما باد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.